اخبار خاصه و گفتیم که از این دیدگاه اخبار به دو دسته اخبار طرح و اخبار علاج تقسیم میشن و اخبار علاج به سه دسته اخبار تخییر، ترجیح و توقف و ارجاع. ما اخبار طرح و اخبار تخییر رو قبلا بحث کردیم، نوبت رسید به اخبار ترجیح. در باب اخبار ترجیح گفتیم این اخبار در چند گروه قابل طبقه بندی هستند. یک گروه روایاتی که دلالت میکنن بر ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه، گروه دوم روایاتی که دلالت میکنن بر ترجیح به شهرت، سوم روایاتی که دلالت بر ترجیح به احدثیت میکنه، یعنی روایاتی که تازه تر به اصطلاح صادر شده، و بالاخره روایاتی که دلالت میکنه بر ترجیح به صفات راوی، ویژگی هایی در خود راوی. بحث ما در مرجحات گروه اول بود، یعنی اونهایی که ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه رو دلالت میکنه. اولین روایتی که در این باب بحث شد روایت سعید ابن هبت الله راوندی بود که در رساله‌ای که در احوال احادیث اصحاب و اثبات صحت اون احادیث نوشته این روایت رو نقل کرده. گفتیم که در این روایت که حالا متنش رو بعد دوباره بهش میرسیم چند نکته سندی وجود داره. یک نکته این بود که اصلا قطب الدین راوندی چنین کتابی نداره، چون در مثلا آثار کسانی که شاگردش بودند و نقل کتابهای او رو کردن نامش نیست. جواب دادیم که با توجه به سندی که صاحب وسائل به این کتاب نقل میکنه و با توجه به برخی از شواهد معلوم میشه که قطب الدین چنین کتابی رو داشته، و اینکه احیانا ابن شهرآشوب یا منتجب الدین در فهارس خودشون نام این رو نبردن دلیل بر نبودن چنین کتابی نیست. اشکال دیگر این بود که صاحب وسائل طریقی به این رساله نداره. گفتیم چرا طریق داره، این طریق رو میشود از ترکیب دو مطلب در انتهای وسائل به دست آورد که قبلا توضیحش رو دادیم. سوم اینکه اگر این کتاب واقعا از طریق علامه به دست صاحب وسائل رسیده چرا در آثار علامه اشاره به این کتاب نشده. گفتیم علامه بنا نداشته به همه اون چی که در دسترسش بوده اشاره کنه، بسیاری از روایات رو هم اشاره نکرده. اشکال دیگر این بود که در سند این حدیث محمد و علی پسران علی ابن عبدالصمد ذکر شدن، در حالی که اینها پسران علی ابن عبدالصمد نیستند، اینها پسران عبدالصمدند، و اگر اینها پسران عبدالصمد باشند اشکال سند این می شود که عبدالصمدی که پدر اینهاست توثیق نداره، ولو خود علی و محمد توثیق دارند. اینو توضیح دادیم که در واقع علی ابن عبدالصمد اول ما داریم، که این علی ابن عبدالصمد در واقع در طبقه شیخ طوسی و سید مرتضی است، از خود صدوق ای به یک واسطه معمولا نقل میکنه. او سه تا پسر داره، حسین، علی و محمد. علی و محمد کسانی هستند که در واقع قطب الدین راوندی از اونها نقل میکنه، و همینایی که تو سندن همین افراد هستند. علی و محمد پسران علی ابن عبدالصمدن که هم خود پسران و هم پدر همه ثقه هستند. بعد گفتیم بله، یا علی یا حسین یک پسری داشتن به نام عبدالصمد، که اون عبدالصمد هم یک پسر به نام محمد و یک پسر به نام علی داشته، که این محمد و علی از مشایخ ابن شهرآشوبند، و ولی اونی که قطب الدین راوندی از اونها نقل میکنه و در واقع از مشایخ قطب الدین راوندی محسوب میشن، و علی و محمد پسران علی ابن عبدالصمد هستند که جده، قبلا توضیح داد. اشکال دیگه به ابوالبرکات بود که در این سند آمده، گفتن ابوالبرکات علی ابن حسین علوی خوزی توثیق نداره الا توثیق صاحب وسائل، که با فاصله زمانی زیادی چنین توثیقی صادر شده و نمیتونه این توثیق صاحب وسائل توثیق انحسن باشه. جواب داد شهید سعد رضوان الله علیه که درست فاصله زمانی بین صاحب وسائل و ابوالبرکات طولانی است، اما چون در دوره صاحب وسائل، یعنی در فاصله زمانی بین این دو نفر
توجه به احوال ربات افزایش پیدا کرده، قرائن و شواهدی میتونسته وجود داشته باشه که به دست صاحب وسائل برسه که اگر به دست ما هم میرسید، ما هم میتوانستیم وثاقت جناب ابوالبرکات رو به دست بیاریم، که این بحث هم قبلا توضیح داده شد و از جمله اشاره کرد شهید صدر که در کتاب ریاض العلماء این نکته اشاره شده که در برخی از نسخه های عیون اخبار رضا وقتی که صدوق ذکر کرده ابوالبرکات رو، ازش تعبیر کرده است به الامام زاهد ابوالبرکات الخوزی، که این تعبیر الامام زاهد ابوالبرکات نشون میده که شخصیت برجسته است. من اینجا این نکته را اضافه کنم به این بحث که قبلا نگفتم در مورد ابوالبرکات. خود به اصطلاح شیخ خور در کتاب عمل العاملش این تعبیر رو داره که عالمون صالحون محدثون یروی عن ابی جعفر ابن بابوی، که این کلمه صالحون دلالت میکنه بر وثاقتش. این تعبیریست که مرحوم صاحب وسائل داره. در تعلیقه عمل العامل که میرزا عبدالله افندی اصفهانی اون رو نوشته، میرزا عبدالله اشاره میکنه که این ابوالبرکات در واقع از سادات، یک نکتهی که اشاره میکنه اینه. و نکته دیگری که اشاره میکنه اینی که در اوائل اسناد عیون اخبار رضا بنابر برخی از نسخه های قدیمی اونجا داره که حدثنی از سید الامام از زاهد ابوالبرکات الخوزی، که اونجا هم از نسخه عیون اخبار رضا چنین چیزی رو نقل کرده، در اونجا داره از سید الامام از زاهد ابوالبرکات الخوزی، که این تعبیر هم باز دلالت میکنه برای اینکه این شخصیت برجسته است. اضافه بر ترضیه که رضی الله عنه در موردش آمده. مرحوم صدوق وقتی در اول عمالی اولین روایتی که نقل میکنه توش سندش همین ابوالبرکات هست، یعنی اون البته حالا این روایت که در اول در واقع چیز آمده، عمالی صدوق آمده، همین کلمه هست که ابوالبرکات رو ذکر میکنه، میگه از سید ابوالبرکات علی ابن الحسین الحسینی سنه کذا 23 و 400 426 رضی الله عنهما، که اینجا هم ترضیه هست در مورد هم ابوالبرکات و هم اون شخص قبلی که ابوبکر محمد ابن احمد ابن علی هست. در سید ابن طاووس در محج الدعوات وقتی روایتی رو نقل میکنه، تعبیر روایت اینه از سید از شیخ العالم ابوالبرکات علی ابن الحسین الحسنی الجوزی، که این همون خوزی، البته اینجا شده جوزی و ظاهرا حسینی هم هست شده حسنی، حالا این مقدار اشتباهات اتفاق میفته، ولی این تعبیر از سید از شیخ ابوالعالم این هم از تعابیر است که دلالت میکنه برای اینکه این شخص ظاهرا شخصیت مطرح و برجسته ای بوده. با این توضیحات نتیجه گرفتیم که خب روایت راوندی رو میشه به لحاظ سندی تصحیح کرد، هرچند که این روایت محل اختلافه و بسیاری از کسانی که در بحث‌های سندی و روایی بحث کردن روایت راوندی رو نپذیرفتن به عنوان روایت صحیح، ولی خب با این مقدمات میشه این رو به عنوان یک روایت صحیح پذیرفت. بله، بحث دیگری که مطرح شد جلسه گذشته آخر جلسه اشاره کردیم، مفاد این روایت راوندی بود. مفاد روایت راوندی در واقع مشتمل بر دو تا مرجحه که این دو مرجح در طول هم ذکر شده. مفاد روایت این بود که امام صادق فرمود اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فعرضوهما علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه. این مرجح اول. مرجح دوم این که فان لم تجدوا فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَمَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ. که در واقع اولین مرجعی که ذکر شده موافقت و مخالفت با کتابه، یعنی قرآن، که اون چه که موافق با قرآن هست بگیرید و اون چه که مخالف با قرآن کنار بگذارید. که این تعبیری که تو اینجا آمده، همونطوری که در بحث گذشته اشاره کردیم، ظاهرش اینه که باید دو روایت به این شکل باشه که یکی از اون دو روایت موافق قرآن باشه و روایت دیگه مخالف قرآن، تا ما روایت موافق رو ترجیح بدیم. نه اینکه یکی از دو روایت اگر مخالف با قرآن شد و روایت دیگه مخالف قرآن نبود ما اونو ترجیح بدیم. کافی نیستیم که صرفا اون مخالف با قرآن نباشه، بلکه باید حتما موافق با قرآن باشه. ظاهر روایت اینه. بعد این نکته رو اشاره کردیم که ممکنه کسی اینجوری استفاده کنه که وقتی میگن دو تا روایت، یکی مخالف قرآن بودی که موافق قرآن، شما موافق قرآن رو بگیرید، مقصود اینه که اون که روایتی که مخالف قرآن بگذارید کنار، معیار اینه. بنابراین اون روایت دیگه چه موافق قرآن باشه چه مخالف قرآن نباشه، اون ترجیح داره. یعنی به تعبیر دیگه مراد از موافقت قرآن در اینجا نه این است که مضمون حدیث در قرآن بیان شده باشه ولو به عموم یا اطلاق، بلکه اینه که مضمون حدیث مخالف با قرآن نباشه. یعنی به عبارت دیگه وقت فرمود ما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه، یعنی ما لم یخالف کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه. چیزی که مخالف قرآن نیست در جایی که تعارض هست، اونی که مخالف قرآن نیست رو شما بگیرید و اونی که مخالف قرآن رو بگذارید کنار. که این بحثشو قبلا هم تو بحثای ابتدایی در اخبار به اصطلاح طرح اشاره کردیم، که گفتیم اونجا هم که تعبیر شده موافق با قرآن و مخالف با قرآن، مقصود از موافق با قرآن ظاهرا همین عدم مخالفت با قرآنه. مرجح دومی که ذکر شده، که البته به صورت طولی ذکر شده، یعنی اول ببینید کدام یک از دو روایت مخالف قرآنه بگذارید کنار، ثانیاً اگر هیچ کدام این وضعیت رو نداشتن، هیچ کدام مخالف قرآن نبودن، اینها رو بر روایات عامه عرضه کنید، اخبار عامه. فقط اینجا این ذکر شده که اونچی که موافق اخبار اونهاست بگیرید و بگذارید کنار و اونی که مخالف اخبار اونهاست بگیرید. خب اینجا این سوال پیش میاد که اگر یک روایتی است موافق فتاوای اونهاست نه اخبار اونها، اینجا چی؟ دو تا روایت معارض داریم، یکی موافق فتاوای اهل سنت، یکی مخالف فتاوای اهل سنت. اینجا هم ممکنه این نکته رو بگیم که علت این که فرموده اون چی که موافق روایات اونهاست بگذارید کنار، یعنی اگر دو تا روایت معارض داریم، اون روایتی که موافق با روایات عامه هست اون است که احتمال تقیه درش بیشتره، اونو حمله بر تقیه باید کرد، نه روایتی که مخالف با عامه است. خب اگر یک ظاهره فتوایی هم وجود داره، یعنی یک فتوایی مشهور بین علمای اهل سنته، حالا دو تا روایت میبینیم یکی موافق با اونه یکی مخالف با اون، و فرض اینه که این دو روایت هر کدام به تنهایی شرایط حجیت رو دارا هستن، توجه داری؟ یعنی اگر تعارض نبود ما به این دو روایت هر کدامشون به تنهایی عمل میکردیم، نه اینکه دو تا روایت ضعیف ها، مقصودی نیست داریم، این مفروض مسئله. خب وقتی در چنین فضایی دو تا روایت که فرض اینه که هر دو دلیل حجیت میگه صادر شده به دست ما رسید، که یکی موافق با اون فتوای مشهور یکی مخالف با فتوای اونهاست، همین معیار دوباره میاد که بس اونی که موافق با فتوای اونهاست اون رو باید ما کنار بگذاریم، چون در واقع یک نکته طریقی وجود داره در این روایت، نه یک نکته تعبدی. حضرت میخواد به این اشاره بکنه که در چنین فضایی اون روایتی که موافق با عامه هست احتمال تقیه درش هست. ما که در تقیه مخالفت با عامه نمی کنیم، تقیه اگر بکنیم موافقت با عامه می کنیم، بنابراین اونی که موافق هست حمله بر تقیه میشه، نه اونی که مخالف هست. و همونطوری که اشاره کردیم این دو مرجح در طول هم در این روایت ذکر شدن. البته نسبت این روایت، یعنی مرجحاتی که در این روایت اومده نسبت به روایات تأخیر اگر بخوایم بسنجیم، که البته ما یادتون باشه هیچ یک از اخبار تأخیر رو نپذیرفتیم و گفتیم اصلا دلیلی بر تأخیر در موارد تعارض نداریم و همه ی روایات تأخیر رو ما نقد کردیم، یا سندن یا دلالتن، اینو قبلا بحث کردیم. اما اگر ما روایات تأخیر رو بپذیریم، خب روایت تأخیر میگه اگه دو تا روایت معارض شد شما مخیرید به هر کدوم خواستید عمل کنید. روایت راوندی میگه اونی که موافق با قرآنه مثلا بگیرید، اونی که مخالف با قرآنه بذارید کنار. خب روایت راوندی میشه مقید روایت تأخیر، یعنی اگر یکیشون موافق قرآن بودی که مخالف قرآن شما موافق رو بگیر، این مقید میشه نسبت به اون تأخیر که میگه اگر تعارض داشتن شما مخیری، چون اون روایات مطلق میشه نسبت به این و این میشه مقید. همینطور نسبت به مرجح بعدی، نتیجه این میشه که اگر موافق قرآن بود موافق قرآن، اگر موافق عامه بود مخالف عامه رو بگیر، اگر هیچ کدوم اینا نبود اون موقع مخیری. یعنی اگر روایات تأخیر درست باشه در فرض نبودن این دو مرجح نوبت میرسه به تأخیر. به طور کلی اصلا روایات تأخیر به فرض تمامیتشون سندن و دلالتن مقید میشن به روایات ترجیح، یعنی در جایی که مرجح نیست شما مخیرید. نسبت به روایات ترجیح دیگه، خب حالا نسبتشون رو خواهیم گفت. از جمله اخبار ترجیح روایت حسین ابن سراست که این روایت به این شکل نقل شده. این روایت هم باز تو همون رساله است که بحث کردیم. بسیاری از روایات این باب تو همون رساله قطب الدین راوندیه که بحث کردیم مثلا که این رساله ای داره یا نداره، که گفتیم داره، و تو سندش هم باز همون جناب محمد و علی پسران علی ابن عبد الصمد هستند. همون سند قسمت اولش تکرار میشه و اونا نقل میکنن از پدرشون و اون نقل میکنه از ابوالبرکات، یعنی تا اینجای سند با سند روایت قبلی مشترکه. از اینجا به بعد خب ابوالبرکات نقل کرده از ابن بابوی که صدوق باشه، او از محمد ابن حسن که او هم ثقه است، از صفار که او هم ثقه است، از احمد ابن محمد ابن عیسی اون هم ثقه است، یونس ابن عبدالرحمن هم ثقه است، حسین ابن سری هم ثقه است. فقط اشکال این روایت اینه که وسط این روایت ثقه یه دونه رجل داره، این احمد ابن محمد ابن عیسی از ان رجل نقل کرده. این تنها مشکل این روایت ارسالی است که توی این روایت پیدا شده، والا اگر این ارسال نبود روایت مورد قبول بود. خب این به لحاظ سند که پس سندش مشکل پیدا میکنه، مرسله میشه. اما به لحاظ دلالت حضرت فرموده طبق این روایت امام صادق علیه السلام فرمودن اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم، وقتی دو روایت مختلف به شما رسید آنچه که مخالف با نظر قوم است بگیرید، یعنی همون نظرات عامه. که البته این نکته از روایت قطب الدین راوندی هم استفاده شد، گفت الان توضیح دادیم که ولو توی روایت قطب الدین راوندی گفته است آنچه که موافق با اخبار اونهاست کنار بگذارید و مخالف با اخبار اونها رو بگیرید، ولی این رو ما توسعه میدیم به مخالف با آراء اونها، که مخالف با آراء اونها رو هم میگیریم. این روایت همین مضمون رو داره، خذو به ما خالف القوم، اونی که با رأی اینا مخالفه شما اخذ کنید. بنابر این روایت همون مضمون ذیل روایت قطب الدین راوندی رو داره بیان میکنه و اگر این روایت سندن تام بود به واسطه روایت قطب الدین راوندی تقیید میشد، چون این روایت میگه مرجح مخالفت عامه است به نحو مطلق، میگه روایت قطب الدین راوندی میگه مرجح مخالفت عامه است به شرط اینکه مرجح قبلی یعنی موافقت کتاب نباشه. خب اصل روایت قطب میشه اون روایت قبلی، هر دو شرط روایت قطب الدین راوندی، اون روایت قبلی میشه مقید این روایت. بله، روایت دیگه روایت صحیحه حسن ابن جهمه. صحیحه حسن ابن جهم باز قسمت اول سندش همون سنده، همون قطب الدین راوندی در همون رساله از محمد از علی ابن عبد الصمد از پدر از خود علی ابن عبد الصمد از ابو البرکات از ابن بابک، تا اینجاش مثل اونه. و عنه یعنی از علی ابن بابک، عن محمد ابن محمد ابن موسی المتوکل، عن سعدآبادی، عن احمد ابن ابی عبد الله، عن ابن فضال، عن الحسن ابن جهم، همه ثقاتند. یعنی اگر فقط ما اون مشکل قسمت اول سند رو که قبلا توضیح دادیم حل کنیم، بگیم قطب الدین رساله داره یک، و محمد در این روایت محمد ابن علی ابن عبد الصمد که اینجا تصریح شده دو، و علی ابن عبد الصمد راوی بعدی است سه، همه اینا ثقات هم از جمله ابو البرکات که توضیح دادیم، بقیه هم که دیگه ثقات شناخته شده هستن از جمله خود حسن ابن جهم. قال قلت للعبد الصالح علیه الصلاه و السلام، که تعبیری است که راجب امام کاظم علیه الصلاه و السلام به کار می‌رفت.
اما اون فردی که آدمش رو برده ولی خیلی آدم خوبی بوده عمرش رو بیشک نیش برده.
بله،
این یه مورد استثنایی که شاید
بله
خواهد دقیقی انجام بده عمرش بیشک نیش
برده. حسن ابن جهم از امام کاظم علیه السلام سوال میکنه که هل یسعنا فی ما ورد علینا منکم الا تسلیم لکم، آیا ما در اون چی که از ناحیه شما به ما میرسه جز پذیرش چاره ای داریم؟ حسن فرمود لا والله، لا یسعکم الا تسلیم لنا، نه به خدا چی چاره ای جز تسلیم و پذیرش نسبت به ما نداری. فقلت فیروا عن ابی عبدالله شیئون و یروا عنه خلافه. میگه خب حالا که اینطوره، دو تا روایت از امام صادق پدر بزرگوار شما به ما میرسه، یکیش یه چیزی میگه، یکی دیگه روایت خلاف این رو میگه، حالا ما چه کنیم؟ ما که قرار تسلیم روایات شما باشیم، این وسط چه کنیم؟ فبه ایه ما نأخذ؟ فقال خذ بما خالف القوم و ما وافق القوم فاجتنبه. حضرت فرمودن ببین کدامش با نظرات این جماعت یکیست، اونو بذار کنار، و کدام مخالفه اونو رو عمل کن. که این باز همون مرجح دوم رو ذکر میکنه، سندن هم صحیحه، تقیید میشه به همون روایت اولی. نتیجه این میشود که اولا ببین کدام موافق کتابه، ثانیاً ببین کدام مخالف عام است. این البته ثالثاً که تخییر باشه ما روایتشو نپذیرفتیم. روایت دیگه روایت محمد ابن عبدالله، روایت محمد ابن عبدالله
من
حال نمیدونم فرمایش مرحوم آقای بهجت چه ربطی به بحث ما داره، اگر یه وقت فهمیدم چشم جواب شد.
ما الان در بحثی ریشه نفس رو
بله، حالا اجازه بده وقت تنگ، بذار این چند تا روایت رو بخونیم.
دو روایت معارف اونجا میگه کار حرام انجام بده مؤاخذه میشه، اینجا میگه کار حرام انجام بده بخشیده میشه، اون که آرامشون بره فقط مؤاخذه میشه. چه تعارض دو روایت؟
بله، عرض کنم خدمت شما این روایت تنها مشکلش، این باز همون روایتی است که سعید ابن هبت الله راوندی نقل کرده، تمام راویان سند توثیق دارن، مشکلی نداره الا جناب محمد ابن عبداللهی که از خود امام رضا نقل میکنه که این ناشناخته است. فقط این محمد ابن عبدالله خودش ناشناخته است، اون راوی مباشر که از امام رضا علیه السلام نقل کرده خودش ناشناخته است، او توثیق نداره، ولی بقیه سند معتبره، مشکلی نداره. یعنی حالا قسمت اولش که همون توضیحاتی که قبلا گفتیم برای روایت اول، بقیهش هم که دیگه اشخاص تو ثقه هستن. فقط این محمد ابن عبدالله چون ناشناخته است روایت از این جهت مشکل پیدا میکنه، یعنی لولا این ضعف مشکلی در این روایت نبود. او میگوید من به امام رضا علیه السلام عرض کردم کیف نصنع بالخب جانا. بله بله. قلت للرضا علیه السلام کیف نصنع بالخبرین المختلفین، فقال اذا ورد علیکم خبران مختلفان فانظروا الى ما يخالف منهما العامه فخذوه وانظروا الى ما يوافق اخبارهم فدعوه. که این البته مفادش حالا صحیح هم بود، چیز تازه‌ای نبود، همون مفاد ذیل روایت اولی است که قبلا توضیح دادیم. از جمله مرسله طبرسی است. طبرسی روایتی نقل کرده که ما قبلا هم این روایت رو خوندیم. این روایت فقط به نحو مرسله است، یعنی طبرسی از سماعت ابن مهران نقل میکنه، از واسطه از طبرسی تا سماعت ابن مهران خیلی فاصله است. از امام صادق قلت یرد علینا حدیثان واحد یعمرنا بالاخذ بهی والآخر ینهانا عنه قال لا تعمل به واحد منها حتی تلقا صاحبک و تسألهو. میگه ما دوتا روایت میاده که میگه کارو بکنی که میگه نکن، هر از نماز هیچگاهی نکن تا صاحبشو ببینی، یعنی امام معصوم رو ببینی ازش بپرسی. قلت لابد ان نعمل به واحد منها، ما ناچاره نداریم، بالاخره باید به یکیش عمل کنیم، حالا تا کی پیدا کنیم امام معصوم رو. قال خذ به ما فیه خلاف العامه. حضرت فرمود همونی که خلاف عامه است بگیر. عامه معنای لغویش توی این روایات مورد نظره. عامه یعنی چی؟ یعنی اکثریت، یعنی اونا. مقصود از عامه اکثریته، نه اینکه اونا عوامنا، نه اینکه مقصود اینا جاهلند، این مقصود این نیست. عامه در مقابل خاصه، مقصود بله یعنی اکثریت مورد نظر، که اکثریت هم اهل سنت بودن، چون این تعبیر هست تو رو بعد وقت این اصطلاح شده تو فقه. عامه یعنی سنی، این اصطلاح اصطلاح ماست، اصطلاح فقهیه، و الا تو روایت عامه به معنای سنی نیست. ها بله بله با اون بحث دیگه بله، یعنی کلمه عامه در روایات به معنای لغویش به کار رفته، تطبیقا تطبیق میشه بر می شده بر اهل سنت، البته اونم نوعا همونطور که حالا اشاره کردن بعضی جاها عامه حتی تعبیرایی دارن ائمه که عامه رو بر بعضی نظرات شیعه هم به کار بردن، حالا بماند قبلا بحث کرد. بله این روایت بود که الان اشاره کردم. روایت دیگه بله که این روایت فقط یک ویژگی داره، حالا این نکته رو عرض کنم، این روایت یه ویژگی داره که اگر سندن صحیح بود که نیست، چون عرض کردم فاصله بین طبرسی تا سماعت ابن مهران، اگر سندن صحیح بود این روایت یه چیزی میگه که روایت اول نمیگفت. روایت اول میگفت دو تا روایت معارض دیدید ببینید کدوم موافق کتابه بگیرید، کدوم مخالف بذارید کنار. اگر موافقت و مخالفت کتاب مطرح نبود ببینید کدام مخالف عامه است بگیرید، موافق عامه رو بذارید کنار. اما این روایت میگه اولا به هیچ کدام عمل نکنید، صبر کنید تا تلقا صاحبه، تلقا صاحبک یعنی امامتون رو ببینید. اگر امام نبود، در دسترس نبود و چاره ای جز عمل نداشتید، اون وقت برید سراغ مرجع. این قید تو این روایت هست که در روایت دیگه نبود، و اگر سندن صحیح بود این روایت اول رو قید میزد. البته سندن صحیح نیست و روایت اول رو هم قید نمیزنه. روایت دیگه روایت عبید بن زراره است که تو روایت عبید بن زراره حسن بن ایوب کسی است که توثیق نداره،
سند مشکلی نداره الا جناب حسن ابن ایوب. حسن ابن ایوب چون توثیق نداره، روایت سندن ضعیفه. این روایت قبلا خاطرتون باشه بحث کردیم، تعبیر روایت اینه که ما سمعته منی یشبه قول الناس فیه تقیه و ما سمعت منی لا یشبه قول الناس فلا تقیه تفی. اگه یه مطلب از ما شنیدید شبیه حرفای مردم، این تقیه ایه. اگه یه چیزی شنیدید خلاف حرفای مردم، این تقیه ای نیست. خب این تو ابتداعا به ذهن میرسه یعنی دو تا روایت، یکی موافق نظر عامه، یکی مخالف نظر عامه. اونی که مخالفه رو شما بگیرید. فوقش قبلا اینو توضیح دادیم که اصلا مقصود این روایت ترجیح در بحث تعارض نیست. این یه نکته دیگری داره که قبلا گفتیم اگر روایت سندن صحیح بود، حضرت میخواد بگه اگه میبینید نوع بیان ما و استدلالهای ما عوامیه، از این چیزایی که مردم میگن، اینا اصلا تقیه ایه. اینا به خاطر اینه که ما دیدیم حالا اینا چیز نمیفهمه، همینجوری که اینا میگن ما هم گفتیم. این بحثش یه مطلب دیگه است که البته عرض کردم این روایت چون سندن تام نیست دیگه حالا اثری در بحث ما نداره. بله یه روایت دیگه هم هست، روایت باز حسن ابن جهمه که اینم مرسل است. حسن ابن جهم خودش ثقه است، فوقش طبرسی در احتجاج از حسن ابن جهم نقل کرده، سند واسطه رو نگفته، سندن معتبر نیست. این روایت هم باز قبلا ما بحث کردیم که حضرت می فرماد فانکان یشبهها، که تو حضرت فرماد وقتی سوال میکنه قلت له تجی انا الاحادیث انکم مختلفه فقال ما جا اک انا فقس علی کتاب الله عز وجل و احادیثنا فان کان یشبههما فهو منا و ان لم یکن یشبههما فلیس منا. که این تعبیر اینه که وقتی دو تا روایت اومد شما اینو عرضه ببخشید احادیث مختلف بر شما آمد، اینو عرضه کنید بر قرآن و روایات ما، اگر شبیه قرآن و روایات ما بود مال ماست، اگر شبیه قرآن و روایات ما نبود مال ما نیست. که این روایت قبلا توضیح دادیم مقصود از شبیه قرآن و روایات ما بود چیه. پشت سندن معتبر نیست، اگر معتبر بود این بحثا هم ارزش داشت که حالا قبلا این بحثا هم توضیح دادیم. بالاخره این بحث تقریبا روایاتش تمامه. البته یه روایت مقبوله عمر ابن حنظله هست که بعدا بحث میکنیم، تو اونجا دوباره این مرجحات ذکر میشه و شاید مهمترین دلیل بر این مرجحات اون روایته، که چون اونو بعدن میخوایم توی تو به اصطلاح ترجیح به صفات بگیم فعلا اینجا ازش بحثی نمی کنیم. این بحث تمام. اخبار دال بر ترجیح به شهرت انشاءالله